فصل پنجم.
تانک ها همزمان که جیپ از میان جمعیت عبور می کند تا از حیات استانداری بیرون برود، خبرهای عجیب و غریبی از بیرون استانداری به حاج آقا می رسانند. معلوم نیست بیرون از محوطه ی حیات چه خبر است. مهدی تند و سریع درخت بلندی را پیدا می کند و از آن بالا می رود. باور کردنی نیست. تانکی به خیابان آمده و در میان جمعیت دیده می شود. خیلی از مردم مشهد تا به حال از نزدیک یک تانک را با چشمهای خود ندیدند. از درخت پایین می آید و سریع خودش را به تانک می رساند. اولین و آخرین باری که یک تانک در خیابانهای شهر دیده شده، برمی گردد به رژه ارتشی ها در 4 آبان ماه پارسال. 4 آبان سال روز تولد شاه است. هر سال در این روز سربازان ارتشی در یکی از خیابان‌های اصلی شهر جلوی مسئولان استان رژه می‌رفتند. دانش آموزها مجبور بودند همراه با مدیر و ناظم و همه معلم‌های مدرسه در این مراسم شرکت کنند. کارمندهای اداره‌های دولتی هم. بله، تنها دفعه‌ای که در خیابان‌های مشهد تانک دیده شد در رژه پارسال بود. و حالا که یک تانک در تظاهرات آمده وسط جمعیت، خیلی عجیب است. تانک با حرکت کردنش در خیابان سر و صدای زیادی تولید می کند. تانک همینطور که حرکت می کند روی آسفالت از خودش رد به جا می گذارد. یعنی در حین حرکت آسفالت خیابان را می کند و جا می اندازد. جوانهایی روی تانک رفته خوشحالی می کنند و شعار می دهند ارتش تو مال مایی، نه مال آمریکایی. دختر بچه‌ای به سربازان پشت سر تانک آب نبات تعارف می‌کند. چند نفر هم که با خود گل به تظاهرات آورده‌اند، گل‌ها را به طرف تانک پرتاب می‌کنند و تانک را گل باران می‌کنند. این روزها بعضی از مردم به امید پیوستن ارتشی‌ها به انقلاب با خودشان گل و شیرینی به تظاهرات می‌آورند. مردم می‌خواهند با گل و شیرینی دادن به ارتشی‌ها محبت خودشان را به آنها نشان داده و بگویند که با نظام شاهنشاهی مشکل دارند، نه با سربازها و ارتشی‌ها. از صورت خندان مردم پیداست که همه خوشحالند. در روزهای قبل، کارکنان اکثر کارخانه‌ها و اداره‌های دولتی با انقلاب اعلام همبستگی کرده بودند و امروز هم کارکنان استانداری. حالا اگر ارتش هم به مردم بپیوندد، دیگر کار تمام است. مهدی از بالای درخت می‌بیند در خیابان روبروی استانداری که انتهایش پادگان است، چند تانک دیگر هم به خیابان می‌آیند. قضیه خیلی مشکوک است. اینها آیا واقعاً برای پیوستن به مردم آمده‌اند یا قصد دیگری دارند؟ مردم خوشحال به طرف تانک ها می روند، اما یک دفعه صدای قرش وحشتناکی شنیده می شود و آتش از سر لوله مسلسل تانک ها بیرون می آید. از شنیدن صدای مسلسل خیلی ها بی اختیار نقش زمین می شود. صدای جیغ و داد مردم لحظه ای قطع نمی شود. خیلی ها می خواهند بلند شوند، اما نمی توانند تکان بخورند. انگار که فلج شده باشند. مهدی از بالای درخت به اطراف که نگاه می کند، می بیند که خیابان به رنگ خون در آمده و تعداد زیادی از مردم دراز به دراز روی زمین افتادند. همه مات و مبهوت ماندند که چه اتفاقی دارد می افتد. چند نفری که زودتر از بقیه متوجه ماجرا می شوند، دستشان را می کشند کف آسفالت و دستهای خونی شده خود را بالای سر می آورند و فریاد می زنند: برادر ارتشی، چرا برادر کشی؟ بعد کل جمعیت همین شعار را تکرار می کنند. اما آن افراد بیرحم و سنگدل اصلا توجهی نمی کنند و به تیراندازی خود ادامه می دهند. صدای رگبار مسلسل، صدای جیغ زنها، صدای گریه بچه ها، صدای شعار مرگ بر شاه و می کشم می کشم و هزار جور صدای دیگر فضا را پر می کند. محمد مهدی از درخت پایین می آید و سریع به طرف استانداری راه می افتد. جمعیت را به سختی کنار می زند و با سرعت تمام می دود تا خود را به حاج آقا برساند. سعید کنار حاج آقاست. مهدی یا همان چوغک آقای خامنه ای را که می بیند آرامش می گیرد. نفس نفس زنان آنچه را دیده خیلی کوتاه تعریف می کند. چند نفر دیگر هم می آیند، چیزهایی را که دیدند برای حاج آقا می گویند. آقای خامنه ای با لحنی قاطع و محکم می گوید:
به همه بگویید متفرق بشوند و بروند، هیچ کس در خیابان نماند، که حکومت قصد کشتار مردم را دارد.
گروهی از جوانها با چندین تفنگ کمری و مقداری فشنگ می آیند تا اجازه بگیرند برای تیراندازی به سربازهای ارتشی. اما آقای خامنه ای می گوید:
نه اصلا، با چند تا سلاح که نمی تونید کاری بکنید، بهتر سریع خودتون رو از مهلکه نجات بدید.
مهدی از دیدن آقای خامنه ای قوت قلب عجیبی پیدا کرده، حسابی قوی شده. با سعید راه می افتند به طرف مردم تا پیغام حاج آقا را برسانند. صدای تیراندازی و رگبار شدت گرفته. مردم بیتاب و آشفته این طرف آن طرف می دوند. استراب و تشویش در چهره اکثر آدم ها موج می زند. فرار کردن از زیر باران گلوله در این شلوغی کار خیلی سختی است. زن و مرد و کوچک و بزرگ همه دولا دولا می دوند. مهدی و سعید و چند نفر دیگر دائما در میان این همه سر و صدا و هیاهو داد می زنند. آقای خامنه ای گفتند در خیابانها نمانید، به خانه هایتان برگردید. مهدی در این شلوغی یک لحظه یاد پدرش و دامادشان آقا سلمان می افتد. اطرافش را نگاه می کند بلکه ببیندشان، اما خبری از آنها نیست. نگرانشان می شود. آنها هم لابد حالا نگران مهدی هستند و در این شلوغی ها چشم می گردانند تا او را پیدا کنند. حیات استانداری خالی می شود و مردم استانداری و خیابان های اطرافان را خالی می کنند. پیکر تعداد زیادی از مردم بی جان و نیمه جان مقابل استانداری روی زمین افتاده است. مهدی و سعید تا آنجا که ممکن است زخمی ها را از زمین بر می دارند و به چند خیابان آن طرفتر می برند تا آمبولانس برسد. تعداد زخمی ها خیلی زیاد است. آنقدر زیاد که نمی شود همهشان را از مقابل استانداری برداشت و به جای دیگری برد. وای خدای بزرگ، حالا تانک های ارتش نه به جنازه های مردم رحم می کنند، نه به زخمی هایی که هنوز جان در بدن دارند. نیروهای وحشی شاه طوری با تانک از روی مردمی که روی زمین افتاده اند رد می شوند که انگار دارند از روی کیسه شن و ماسه رد می شوند. مهدی و سعید مثل همه مردم در حال دویدن و فرار کردن هستند که یک لحظه چشمشان به پیکر بی جان پسرکی می افتد که چهرش برایشان آشناست. مهدی بر می گردد و می رود بالای سر پسرک، می نشیند بالای سر پسرک و لکه های خون و خاک را از روی صورتش پاک می کند. این پسرک غرق خون دوست دوران مدرسه مهدی، علی اکبر دهنوی است. بهترین همکلاسی دوران ابتدای مهدی. حالا دوتا تیر دقیقاً خورده وسط سینه‌اش و شهید شده. بیچاره مادرش. مهدی چشمانش را می‌بندد و با تمام وجودش داد می‌کشد. سعید دستش را می‌گذارد روی شانه مهدی تا به خودش بیاید و بلند شود. اما مهدی انگار در این جهان نیست. او فقط دوست دارد بنشیند بالای سر جسم بی جان دوستش و با صدای بلند گریه کند. برای دوستش علی اکبر، برای همه مردمی که امروز شهید شدند، برای کسانی که زیر تانک رفتند و استخوان‌هایشان خرد شد. سعید مهدی را صدا می زند.
مهدی جان، مهدی بلند شو، ارتشی ها دارن میان. مهدی بلند شو، مهدی جان بلند شو، بریم.
خونه تازه، ساعت نزدیک 3 بعد از ظهر است و چند ساعتی از اذان ظهر گذشته. مهدی و سعید هنوز نمازشان را نخوانده‌اند. از جمع جدا می شوند تا از کوچه پس کوچه ها خودشان را به مسجدی حسینیه تکیه جایی برسانند. روزهای قبل وقتی که پایان تظاهرات اعلام می شد، همه مردم تا تظاهرات روز بعد به خانه هایشان می رفتند. اما امروز به خاطر کشتار خونین و وحشیانه رژیم شاه به خانه هایشان نرفتند. مردم با لباس‌هایی که از خون شهدا و زخمی‌ها به رنگ سرخ در آمده بود، گروه گروه شدند و هر گروهی به یکی از مراکز دولتی حمله کردند، مراکزی که به نوعی متعلق به شاه بودند. مهدی و سعید هم که با یکی از همین گروه‌ها همراه شده بودند، از گروه جدا می‌شوند تا هم نماز بخوانند، هم خستگی و گرسنگی‌شان را برطرف کنند. از کوچه‌ای رد می‌شوند که در آن در خانه نیمه باز است. بر سر در خانه پرچم یا حسین نصب شده. بچه ها از لای در حیات خانه را نگاه می کنند. می بینند چند نفر مشغول خواندن نماز هستند و چند نفر مشغول استراحت. معلوم است که آنها هم به خاطر تظاهرات نمازشان را دارند با تأخیر می خوانند. کفش هایشان را در می آورند و وارد خانه می شوند. حیات تماماً فرش شده و سقف آن را با پارچه‌ای ضخیم پوشانده‌اند. ظاهر خانه نشان می‌دهد که در این روزهای اول ماه صفر اینجا هیئت عزاداری برپاست. مهدی از شیر آبی که کنار حوض حیات است، لخته‌های خون روی دستش را پاک می‌کند. اینها خون دوست شهیدش علی اکبر است. خونها را پاک می‌کند و وضو می‌گیرد. اشک چشمانش با آب وضو قاطی می‌شود. سعید صورتش را میبوسد و دلداریش میدهد. بعد از وضو به جمع میپیوندند و سلام علیک میکنند. مهدی شلوارش را که خونی شده در میآورد و با زیر شلواری آماده نماز جماعت میشود. نماز را به پیرمردی که جلو ایستاده اقتدا میکنند. نماز مهدی و سعید نماز اول وقت نیست، اما بعد از دیدن صحنه‌های دلخراش امروز و شهادت مردم در نماز حال عجیبی دارند. از همان لحظه شروع نماز دلشان شروع می‌کند به لرزیدن. پیرمرد در قنوت دعای فرج را می‌خواند. با دعای پیرمرد در قنوت وسط نماز مهدی دوباره می‌زند زیر گریه. تصویر پیکرهای له شده شهدای امروز، مخصوصاً دوستش علی اکبر، از جلوی چشمش کنار نمی رود. بعد از تمام شدن نماز، مهدی دامادشان آقا سلمان را می بیند که او هم در صف نماز بوده. با سعید می روند جلو و کنارش می نشینند. سلمان از دیدن بچه ها خوشحال می شود. مهدی آقا سلمان را قبل از اینکه نامزد مرضی بشود می شناخت. سلمان دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد و فعال و انقلابی و مرید آقای خامنه است و اولین بار در جلسات حاج آقا با مهدی آشنا شده. مشغول صحبت که می شوند، صاحب خانه چای و لقمه های نان و پنیر می آورد. از چهره همه غم و غصه و خستگی و عصبانیت می بارد. مردم یکی یکی شروع می کنند به تعریف کردن از صحنه های دلخراشی که امروز دیدند. مهدی با شنیدن حرفها دوباره گریش می گیرد. بعد از تمام شدن حرفهای بقیه با بغضی که گلویش را فشار می دهد از شهادت دوستش علی اکبر دهنوی می گوید. تعریف می کند که پدر علی اکبر راننده اتوبوس بود و علی اکبر برای اینکه کمک خرج پدرش باشد در کنار درس و مدرسه دست فروشی می کرد و با گریه می گوید وقتی نشستم بالای سرش دیدم هم سینش سوراخ شده هم کمرش. تیرها به سینش خورده و از کمرش خارج شده بودن. گریه دیگر اجازه نمی دهد حرف بزند. سلمان سر مهدی را به شانهش می چسباند و سعی می کند دلداریش بدهد. مهدی که آرام می شود، آقا سلمان که 23 سال دارد، سعی می کند فضای گفتگوها را عوض کند. او که قسمتهای از لباسش هم سوخته می گوید، عوضش مردم هم خط و نشان خوبی برایشان کشیدند. من خودم با گروهی از مردم همراه شدم و رفتیم سراغ فروشگاه ارتش، فروشگاه لشکر. اول اجناس فروشگاه را بار وانت کردیم تا اجناس را ببرند بیمارستان امام رضا. اجناسی مثل برنج و روغن و گوشت و قند و شکر. بعد که فروشگاه خالی شد آن را به آتش کشیدیم. پیر مردی 60 ساله که لحظاتی پیش امام جماعت بود می گوید ما هم رفتیم سراغ مشروب فروشی ها، در تمام بطری ها رو باز کردیم و مشروب هاشو ریختیم توی جوب. حتما حالا موش های داخل جوب آب شنگول شدن و دارن بالا و پایین می پرن. همه می خندند. پیر مرد که حاج حسین صدایش می زنند طوری با هیجان صحبت می کند که انگار نوجوانی است 15 ساله، نوجوانی که ریش در آورده و موهایش سفید شده. حاج حسین می گوید جوب آب پر شده بود از قوطی ها و بطری های خالی شراب، بوی این زهرماری ها همه خیابون رو پر کرده بود. توضیحات پیر مرد که تمام می شود، مهدی و سعید که کوچکتر از همه هستند شروع می کنند به تعریف کردن.
ما با یه گروه همراه شدیم و رفتیم شمال شهر، کوسنگی. تو راه رسیدن به کوسنگی انجمن دوستی ایران و آمریکا را آتیش زدیم. خودتون که بهتر میدونین کوسنگی از مرکز شهر و از محل درگیری ها خیلی فاصله داره. اما ما با اونجا رفتیم تا کارخونه پپسیکولا را آتیش بزنیم که همه بفهمن بهایت منحرف جایی توی این مملکت نداره.
کارخانه پپسی مشهد برای بهایان است و سودش مستقیم به جیب آنها می رود. بهاییت فرقه انحرافی است که انگلیسی ها آن را برای نفوذ و تخریب شیعیان به وجود آوردند. علما اعضای این فرقه بهاییت را کافر می دانند. حاج حسین بعد از صحبتهای اونها دستی به ریشهای سفید و بلندش می کشد و می گوید انقلاب چیز عجیبیه. پیر مردایی مثل منو شاداب و جوون کرده و نوجوونایی مثل این دوتا آقا پسر و بزرگ. مهدی و سعید از آقا سلمان خداحافظی می کنند و راه می افتند به طرف خانه مادر بزرگ تا هم لباسهایشان را عوض کنند هم به خانواده هایشان تلفن بزنند. بین راه تصمیم می گیرند سری هم به بیمارستان امام رضا بزنند تا از اوضاع زخمی ها با خبر شوند و ببینند خواهر مهدی مرضیه در چه حال است و چه می کند، شاید در بیمارستان کمکی لازم داشته باشد. البته اسم بیمارستان امام رضا تازگی ها امام رضا شده. قبلا اسمش بیمارستان شاه رضا بود. بیمارستان امام رضا اولین و بهترین جا برای رساندن زخمی هاست. چرا؟ به چند دلیل مهم. اولین که در مرکز شهر است. دومین که دکترها و پرستارهای انقلابی در آن مشغول به کار هستند. و آخرین دلیل هم این که بزرگترین بیمارستان مشهد است و امکانات خوبی دارد. در این بیمارستان امید بیشتری برای زنده ماندن زخمی ها وجود دارد. مرضیه اول در بیمارستان آریا پرستار بود. بعد از تمام شدن درسش او را به اجبار فرستاده بودند آنجا. بیمارستان آریا بیمارستانی است که در اختیار ساواک است. شکنجهگران ساواک انقلابی های مهم را اول تا حد مرگ شکنجه می کنند. بعد آنها را راهی بیمارستان آریا می کنند تا با مختصری دارو و درمان جان دوباره بگیرند و آماده شکنجه مجدد بشوند. مرضیه از همه جا بی خبر اول پرستار بیمارستان آریا شد. اما فقط دو هفته توانست در آن بیمارستان طاقت بیاورد. بعد از دو هفته بیمارستان را رها کرد و خانه نشین شد. در همان دو هفته هر وقت که از بیمارستان به خانه می رفت با گریه شروع می کرد به تعریف کردن صحنه های وحشتناکی که در بیمارستان دیده. بلاهایی که ساواکی ها در شکنجه سر انقلابی ها می آوردند برایش قابل باور و قابل تحمل نبود. چند هفته پس از خانه نشینی با پیگیری های مهدی مرضیه از بیمارستان آریا منتقل می شود به بیمارستان شاهرضا. گفتند به خاطر اینکه مرضیه شاگرد ممتاز دانشگاه بوده قبول می کنیم به این بیمارستان بیاید. حالا مرضیه 4-5 ماه است که در این بیمارستان پرستار شده. سعید و مهدی وارد حیات بیمارستان می شوند. جلوی در ساختمان اصلی چند مرد انقلابی از بیمارستان نگهبانی می کنند. آنها با اسلحه ایستادند که اگر ارتشی ها خواستند به بیمارستان حمله کنند، بتوانند از زخمی ها و مجروحان دفاع کنند. دو هفته پیش، ارتشی ها و ساواکی ها به همین بیمارستان حمله کردند. اول شیشه های بیمارستان را شکستند، بعد به داخل بخش های مختلف گاز اشک‌آور پرتاب کردند. آخر سر هم شروع کردند به تیراندازی و کشت و کشتار. بعد از آن اتفاق قرار شد همیشه چند نفر با اسلحه از بیمارستان محافظت کنند. بچه ها وارد بیمارستان می شوند. بوی خون و صدای آه و ناله همه جا را برداشته. بیشتر زخمی ها زمزمه ی الله اکبر و لا اله الا الله و یا امام رضا بر لب دارند. اوضاع بیمارستان اصلا خوب نیست. مهدی به اتاقها سرک می کشد تا بتواند خواهرش را پیدا کند. اما مرضیه در هیچ کدام از اتاقها نیست. به اتاق مخصوص پرستارها که می روند می بینند مرضیه با چند نفر دیگر نگران و پریشان دارند درباره مشکل کمبود خون بحث می کنند. در اتاق باز است. مهدی در می زند و با صدای بلند سلام می دهد. سعید هم سلام می دهد. مرضیه تا مهدی را می بیند خوشحال می شود.
سلام آبجی مرضیه.
سلام مهدی. خوبه داداشی؟
خوبم.
سالمی، سلامتی؟
خیلی ممنون.
خدا شکر. ببینم استانداری بودی؟
آره، نگران بودی؟
خیلی. وای چقدر خوب شد اومدی. ببینید چه خبره. الان چند ساعتی که ارتشی ها نمیذارم ماشین حمله خون بیاد داخل بیمارستان. دو تا خیابون پایین تر از بیمارستان یکی پرتشی جلوی ماشین رو گرفته، نمیذاره تکون بخوره. الان گروه خون اومدی اصلا نداریم، حتی تو ماشین حمله خون. اگه بتونید به کسایی که گروه خونشون اوی مرضیه بگیم بیان خون بدن خیلی خوب میشه.
بسپارش به ما آبجی. سعید اینجا. خدافظ آبجی.
راستی
بله.
ببین امروز آقا داوود چند بار بابانتش از وسط درگیری ها و تیراندازی ها مجروح برده بیمارستان.
آقا داوود کارش درست آبجی؟
راستی
آبجی.
هیچی.
مهدی بر میگردد و خواهرش را نگاه میکند. میبیند که سرش پایین است و چیزی نمیگوید. بعد از چند لحظه می فهمد که لابد می خواسته سؤالی درباره نامزدش بپرسد، اما خجالت کشیده. اینکه آقا سلمان چطور با مرضیه آشنا شد برمی گردد به ماجرای حمله وحشیانه رژیم به حرم امام رضا. روز 29 آبان، یعنی همین 40 روز پیش، ماموران شاه وارد حرم امام رضا شدند و به بهانه به هم زدن تظاهرات مردم هم به طرف جمعیت شلیک کردند، هم به طرف گنبد و ذریح آقا امام رضا. آن روز سلمان زخمی شد و یکی دو روزی در بیمارستان امام رضا بستری بود. مهدی که برای ملاقات به دیدنش رفت، مرضیه هم اتفاقی به اتاق سلمان آمد و وقتی مهدی با مرضیه خوشو بش کرد، سلمان فهمید که مرضیه خواهر مهدی است. خلاصه در کمتر از یک هفته رفت به خواستگاری مرضیه و جواب بله را گرفت. عقدشان را هم آقای خامنه‌ای برایشان جاری کرد. مهدی به مرضیه میگوید:
آبجی نگران آقا سلمانی؟ نگران نباش، سالمه. همین نیم ساعت پیش دیدمش. اون وسایلی که از فروشگاه ارتش برای بیمارستان آوردن، اونا کار آقا سلمان بود.